بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رژیم، جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امام صادق علیه السلام سه ویژگی رو فرمودن برای بندگی. فرمودن اینها اگر حاصل شد انسان از شیطان و دنیا و مردم عبور میکنه. این ستا دیگه مانعش نمیشه، این ستا بهش آسیب نمیزنه، نگهش نمیداره. اولین ویژگی این بود. در اون چیزهایی که خدای متعال بهش عنایت کرده خودش رو مالک نبینه. مالک خداست، همه چیز رو در ملک خدای متعال ببینه. لله ملک السماوات والارض، مالک خدای متعاله، اونجوری که او میخواد باید رفتار کرد، از او دید، از او و برای او. حالا این بحثی است که باید در موردش بیشتر صحبت کرد. بنده خدا کسیه که خودشو در اختیار خدای متعال میبینه، خودشو در مشت خدای متعال میبینه. فرمود اینا صبر میکنن. صابرین کسایی هن که حواسشون هست که انا لله و انا الیه راجعون. اون کسی صبر میکنه که خودش رو مال خدا میدونه، زندگی رو مال خدا میدونه. اینا همش امانته. فرزند من امانت، همسر من امانت، شغل من امانت، آبروی من امانت، اسم و رسم من. کس دیگری داده و کس دیگری هم مالکشه. برای او باید خرج کرد، به اذن او باید خرج کرد، به امر او باید خرج کرد. آدم احساس بکنه که بچهش مال خودش نیست. ما بیشتر مشکلاتمون تو همینه، فکر میکنیم که بچه خودمه، اختیارشو دارم. نه آقا جان، آدم اختیار خودش رو هم نداره، چه برسه به اختیار بچهش. این جسم من امانته، مگه آسیب بهش وارد بکنم خدای متعال منو مؤاخذه خواهد کرد؟ چشمم، دستم، گوشم، احکام فقهی هم اینجا هست دیگه. بنده اگه بخوام مطرح بکنم شبهاتی میفته، خصوصا برای خانم ها. وارد این نمیشم که بعضی از کارها اینها ضرر رسوندن به بدنه و کفاره داره. حق ندارم من به بدن خودم آسیب وارد کنم. بدن من امانته، من مالک بدنم نیستم. گفتن در بنی اسرائیل، این روایت از امام صادق علیه السلام، روایت زیبایی هم هست، در بنی اسرائیل بچه ای بود به نام طلحه. نه این طلحه ای که روبروی امام علی استاد، اسمی بود. خیلی بچه شیرینی بود، پدرش خیلی به او علاقه داشت. بازیگوش، شیرین زبون، زیبارو. پدر شبها که از کار می اومد، دلخوشیش و تفریح و سرگرمی و اینهاش به همین بود که با این بچه بازی کنه، بچه رو ببینه، در آغوش بگیره. این بچه روز رفته بود توی حوض بازی کنه، غرق شد، افتاد، مرد. مادرش زن عاقلی بود، زن مؤمنی بود. این بچه رو برد توی اتاق، یه روپوشی روش کشید، خودش رو آراسته کرد، آرایش کرد، سفره پهن کرد، آماده شد، شوهرش از راه برسه. شوهر رسید، تا اومد گفت طلحه کجاست؟ گفت حالا شما بیا اول شامتو بخور. سفره رو پهن کرد، غذا رو آورد. باز پرسید طلحه کجاست؟ گفت حالا شما یه استراحتی بکن. آرام آرام همینطور که سفره رو پهن کرد، آقا مشغول غذا میشد، این خانم دانا برگشت به این آقا گفتش که فلانی، اگه همسایه قابلمه به ما داده باشه، بعد چند روز بچه‌شو بفرسته، کسی رو بفرسته بیان قابلمه رو بگیرن، شما ناراحت میشی؟ گفت مگه عقلم کمه؟ قابلمه خودش امانت داده میخواد بگیره. گفت اگه خدا بچه به ما امانت داده باشه بخواد پس بگیره چی؟ گفت چی میخوای بگی؟ گفت میخوام بگم خدا امانتی داده بود پس گرفت. هیچی نگو، صبر کن، مال خدا بود. اینجا تو روایت داره خودش رو عرضه کرد به شوهرش. در آن شب نطفه بسته شد. امام صادق فرمودن خدا به پاس این صبری که این زن کرد 70 پیامبر در نسل او قرار داد. 70 پیامبر، 70 نبی. انا لله و انا الیه راجعون. این آقا یک کلمه نیست، یک منطقه، این یک ایده است، یک فکره، یک طرز دیده، یک نگاهه. اینا همش امانت. حضرت امام رحمت الله علیه حاج آقا مصطفی رو خیلی دوست داشت، میفهمود امید آینده اسلام حاج آقا مصطفی نابغه ای بود، واقعا نابغه بود. تفسیری که ایشون داره در طول تاریخ اسلام بی‌نظیر بوده. 5 جلد تفسیر کرده، تقریبا 7 آیه سوره هم با 30 خورده آیه سوره بقره، تقریبا 40 آیه رو 5 جلد بحث کرده. چیزی هلوش 15 علم رو روی این چند تا آیه تطبیق داد، از علم فقه و اصول و کلام و فلسفه و جفر و رمل و ریاضی و هندسه و نجوم و در سن 40 سالگی. گفتن تو درس خارج امام کسی که از پس بحث برمی اومد با امام خمینی ایشون بود. تو بین شاگردان اشکالات جدی رو حاج آقا مصطفی میکرد تو درس به امام. امام هم بهشون علاقه داشت، ایشون هم به امام علاقه داشت و قدر امام رو میدونست. 3 بار تو این تفسیرش این تعبیر رو به کار میبره، و قال والدی العالم به رموز الکتاب، پدرم که دانای به رموز قرآن است اینطور فرمود. حاج آقا مصطفی در مورد امام خمینی میفرمد. وقتی خبر دادن به امام پسر شما ترور شده، البته خب ترور رو نمیدونستن، گفتن از حال رفته. همه قرائن هم حاکی از این بود که ایشون رو ترور کردن. ورود مشکوکی شب صورت میگیره به خانه ایشون و سم به ایشون داده میشه، بعدن نشانه های سم هم در ایشون دیده میشه. گفتن به امام خبر دادن، فکر کردن امام از حال میره، همچین فرزندی داره. در برخی نقل ها که از گزارش کردن از این قضیه، امام انگشتان مبارکش رو اینطور گرفت به سمت قلبش، دستاشو جمع کرد، جور مچاله کرد، اینجور کرد، داد بیرون. در خودش تصرف کرد ظاهرن. بعد اومد گفتن حالا کی به حاج خانوم خبر بده؟ به خانوم، مادر حاج آقا مصطفی. گفتن امام اول صبح در اتاق حاج خانوم رو زد، اومد بیرون. امام فرمود امانتی رو خدا داده بود از ما پس گرفت، من صبر کردم و شکر کردم، تو هم صبر کن و شکر کن، به خدا واگذار کن، گله نکن. همسر حضرت امام هم همینطور صبر کرد، گله نکرد. امام گفتن قطره اشک تو فضای عمومی، حالا خلوت رو خبر نداریم، برای حاج آقا مصطفی نریخ. نگران شدن، دکتر گفت ایشون اگه گریه نکنه احتمالاً داره درون ریزی میکنه، باعث سکته ایشون میشه، هر جور شده باید سعی کنه ایشون گریه کنه بریزه بیرون. مرحوم کوثری رحمت الله علیه روح شاد باشه بهشون گفتن بیا یه کمی، بالاخره امام به صدای شما انس داره، یه چیزایی بخون امام گریه کنه. میگفت شروع کردم از فضایل حاج آقا مصطفی گفتن، مقام علمیش، اخلاقش. میگفت دیدم امام همجور نشسته، ناامید شدم، دیدم فایده نداره، گفتم بذار روزه‌مو بخونم. صلی الله علیک یا عبدالله، دلها بسوزد برای علی اکبر حسین. میگفت دیدم امام دستمال رو در آورد گذاشت روی صورت، این شانه ها همینطور تکون میخورد، به پهنای صورت عشق میخورد. برای بچه امام حسین گریه میکرد، نه بچه خودش، و صبر کرد و خودش فهمود از الطاف خفیه الهی بود. رحلت حاج آقا مصطفی شد آتش زنه نهضت امام و از اونجا انقلاب شکل گرفت، از دی 56 و اهانت به حضرت امام بعدش در مقاله، و بعد قیام مردم قم 19 دی و اتفاقاتی که افتاد، چلگیری ها که اومد جلو. و یکی از عجایبی که شاید تا به حال نشینده باشید، عظمت امام، این که عبد صالح بود، امام بنده بود، در فرانسه با امام مصاحبه میکنه خبرنگار خارجی، تو ذهنم خبرنگار فرانسوی بود. همه میدونستن حاج آقا مصطفی ترور شده، خب امام رهبر به قول امروزی ها اپوزیسیونه، از این فرصت میتونه استفاده بکنه علیه شاه، علیه حکومت عراق. همه نشانه ها دلالت بر این میکرد که حاج آقا مصطفی رو ترور کردن و ساواک ایران نقش داشت و استخبارات عراق پیاده کرد این طراحی رو، حاج آقا مصطفی رو ترور کرد. قرائن بسیاری بود برای این قضیه، تقریبا واضح بود. به امام میگه در مورد ترور فرزندتان چیزی بگید، بخونید این رو جوونا، در صحیفه امام جلد 8 یا جلد 9، عظمت امام خمینی رو ببینید. میگه در مورد ترور فرزندتان چیزی بگید. امام میفرماید که نگویید ترور، برای من یقینی نیست فرزندم را ترور کرده باشه. مرگ مصطفی، من نمیدونم اون رو ترور کرده یا نه. بابا همه میدونن، نه من نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم. آقا اصلا قسم نمیتونی بخوری، بگو دشمنتو بزن. من بندم، حق ندارم دروغ بگم. حالا ببینید چه چیزهایی به امام میچسبونن. بالاخره شیطان دیگه، شیطان از امام خمینی کینه داره. امام خمینی سیلی زد به شیطان، نه شیطان کوچک، شیطان بزرگ. فهمود آمریکا رو زیر پا گذاشتیم و تا آخر تحقیر خواهیم که. حالا حالاها دارن ازش میخورن، این فتوای امام بود و این سلمان رشدی هنوز که هنوز توش موندن. این جوانی که رفت سلمان رشدی رو زد 9 سال بعد از امام به دنیا اومده، رفته فتوای امام رو عملی کرده، میدونسته که جانش به خطر میفته و کشته میشه. با یکی از اساتید داخل کشور در اصفهان به واسطه صحبت میکنه و میگه من این کارو میخوام بکنم، ایشون هم میفهمه که توکل کن و برو، خدا کمکت میکنه، و رفت و انشالله که ضربه شستش به نتیجه برسه. به قول یکی از دوستان میگفتش که البته سریع هم نمیره، یکم زجکش بشه سلمان رشدی، آره حیف همجور صاف بمیره، یکم همجور خرجش کنن، یکم پول آمریکا هم خرجش بشه، تا حالا که کلی خرجش کردن. این مرد خدا بود، این عبد خدا بود، وقتی دید به جدش رسول الله توهین کردن، وظیفه شرعیشو انجام داد. این میشه توکل. توکل یعنی اونجایی که من وظیفه دارم ملاحظه چیز دیگه رو نکنم، این چی میگه، اون چی میگه، این چی میخواد، این خوشش میاد، اون بدش میاد. فتوایی که امام داد وظیفه شرعیش بود. میدونید حکم سب به پیامبر، توهین به پیامبر، توهین به خانواده پیامبر، رسما پیغمبر اکرم رو تو اون کتاب شیطانی معرفی کرده، گفته همه اینایی که میگفت از شیطان دریافت میکرد. غیرت حضرت امام به جوش اومد. برخی توابیری که ازشون نقل شده فرموده بود اگر جوان بودم خودم راه میافتادم میرفتم او رو میکشتم. سال آخر عمر حضرت امام بودین فتوا رو داد رضوان الله تعالی علیه. سند افتخار مسلمی شد، علامت عظمت اسلام شد، علامت غیرت مسلمی شد. خیلی هم البته در داخل و خارج حرف ها زدن، همون ایام توهین به امام کردن. چه وقت این فتوای روابط اون به هم میخوره، بازار خراب میشه، ارتباط اون با غربی ها خراب میشه. خدا رو بچسب، وظیفت رو نگاه کن، توکل به خدا کن، بنده او باش. این میشه عبد. وظیفت چیه؟ گول این سر و صداها اینا میاد و میره، تهش هم هیچی نمیمونه. مگه اونایی که دم تکون دادن برای این ارباباشون تهش چی شد؟ شد رضا شاه، چیکارش کردن؟ شد محمد رضا، چیکارش کردن؟ شد مصدق، چیکارش کردن؟ شد قذافی، چیکارش کردن؟ ته اینا چی شد؟ شیطان مگه به کسی رحم میکنه؟ شیطان مگه دلش برای کسی میسوزه؟ اذ قال الشیطان للانسان اکفر، در سوره مبارکه حشر این آیه، آیه عجیبی است، آیه ترسناکی. این آیه میفهمد شیطان به انسان میگه کافر شو، فلما ما کفره، حرفشو گوش میده کافر میشه، اطاعت میکنه، باید بهش نزدیک بشه، صمیمی بشن، رفیق بشن، حرف گوش کنشه. وقتی حرفشو گوش میکنه شیطان بهش چی میگه؟ میگه باریکلا، فلما ما کفره قال انی بری اون منک. حرف شیطونه که گوش میده، شیطونم برمیگره میگه حالم ازت به هم میخوره، انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. این کلام خداست در قرآن در مورد شیطان. شیطان به برده ها و بنده هاش رحم نمی کنه، محبت نمی کنه، دل نمی سوزونه، زیر پا میگیره له میکنه، قهقهه میزنه، با لگد پرت میکنه تو جهنم. یک سر سوزنم دل نمی سوزونه. روز قیامتم وقتی بهش میگن تو ما رو انداختی، میگه لا تلومونی لومو انفسکم، در سوره مبارکه ابراهیمه، غلط کردی اومدی. ترجمه ساده فارسیش این میشه غلط کردی اومدی، بی خود کردی، حرفمو گوش دادی. اطاعت خدا و اولیاء خدا که میکنی، به هر کلمه‌ای که گوش میدی بهشون نزدیک میشی، مقرب میشی، محبوب میشی، عاشقت میشن. اینجا اطاعت اگه بکنی، هر چی بیشتر نوکری کنی بیشتر ذلیل میشی، بیشتر خار میشی، بیشتر بدشون میاد ازت. یعنی چقدر حقیره، چقدر بنجله، چقدر بدبخته. هر چی بیشتر میبینید، ببینید عربستان رو، میرن میتیغن میان، برمیگردن میگن گاو شیرده، هر وقت بخوام سرشو میبریم، دوباره میان میتیغن میرن، میگن اگه ما نباشیم سعودیا دو هفته ای فارسی باید حرف بزنن. شنیدید این حرفا رو دیگه؟ بعد این احمقای بدبخت نکبت، حیف از این حرمین، حیف از این مکه، حیف از این مدینه، دست همچین سگهای نجسی باز میرن دم تکون میدن، سر میمالن کف پای ترامپ. چقدر اینا بدبختن. شیطان پرست. فلما کفره، هرچی اونا میگن این گوش میده. آخر اون شیطان بزرگ به این چی میگه؟ قال انی بری اون منک، حالم ازت به هم میخوره، برو گم شو گاو شیرده، موجود حقیر. تره خورده میکنن برای اینا. تو این زمینه حرف زیاده، ببینید این اخبار سیاسی رو تحلیل کنید، بخونید، پشت پرده هایی که گاهی منتشر میشه رو ببینید. حرف در این زمینه زیاده. شیطان این شکلیه، آخرش یه لگد میزنه. عبد اونی که با خدا بسته، خدا بر قدرته، خدا قدرت محضه، خدا رحمت محضه، خدا رسیدگی میکنه، دستگیری میکنه. دل به این و اون نمیبنده، این میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد، از خوشایندهی مگه چی گیر من میاد؟ کف بزنن عکس منو بزنن تو در و دیوار، تهش چی؟ تهش کجا؟ چی میگیرن؟ به کجا میرسن؟ بندگی خداست که عزت میاره، عظمت میاره، توکل میخواد. هر مقدار آدم تو این مسیر تحمل بکنه، حرف گوش کن باشه، گوشش به حرف خدا باشه، سختی‌ها رو تحمل کنه، توکل بکنه، بسپاره به خدا، نمیدونم چی میشه، سپردم به او، وظیفه‌مو انجام میدم دیگه. حالا یاد حضرت امام کردیم امشب، فیلمش هست حتما دیدید، امام رو راه نمیدادن دیگه، میدونید اول که ترکیه بعد عراق، و حیفه که دوستان ما جوانها خصوصا تاریخ انقلاب رو نمیخونن، بهشون نمیگن این صحیفه امام مظلومه، تو این رسانه ها اینا هم کار نمیشه این مطالب. روزهای آخری که امام در عراق بودن، اگر میتونید مطالعه کنید جلد 8 و 9 صحیفه امام خصوصا، خیلی مطالب فوق العاده ای داره. کل صحیفه امام آدم وقتی میخونه با یک جهان دیگری مواجه میشه. روزهای آخری که در عراق بودن، اوج قربت حضرت امام بود، با یه جمع محدودی از دوستانشون را میافتن، میان زمینی به سمت مرز کویت. تو مرز کویت، حالا بزرگترها حتما خاطرشون هست این چیزا رو دیگه از اون ایام، مرز کویت ایشون درخواست میدن برای اینکه کویت راه بده، دو سه روز تو مرز نگه میدارن، آخرم امام رو کویت راه نمیدن و اصلا میگن هیچ کدوم از کشورهای اسلامی، امام میگن هر کدوم از کشورهای اسلامی که بشه من میرم فرق نمیکنه، میگن هیچ کدوم از کشورهای اسلامی حق نداری بری، شاه گفته بود هیچ کدوم از شما حق ندارید قبول کنید ایشون رو. آخر فرانسه، اونم توی روستایی نوفل شاتو، مرز کویت، با برخی از شاگردانشون استادن، فیلمش موجوده، یه آفتابه دست امام دارن وضو میگیرن روی زمین تو گرما، بعد امام به این اطرافیانشون رو میکنن، میفهمن من به وظیفه شرعی عمل میکنم، از آقایون توقع ندارم خودشون رو به زحمت بندازن. قشنگ حرف جدش سید و شهدا شب عاشورا، هر کدوم که میخواید برید، اینجا نمونید، من تک و تنها هم که بمونم وظیفه‌مو انجام میدم، تبعیدم کنن. بعضی جای دیگه امام فرموده بود اگه منو سوار کشتی کنن رو دریا رها کنن، بازم دست از حرفم بر نمی‌داره، کارامو میکنه. شهید مطهری وقتی میره فرانسه میگه دیدم این مرد همه وجودش ایمانه، ایمان به هدف، ایمان به خداست، ایمان به مردمه. گفتم این ایمان قطعا پیروزه با اون فشارها. عرض کردم یک جایی تازگی قضیه 17 شهریور که پیش اومد، خب خیلی قضیه فاجعه باری بود، قتل عام شدن مردم 17 شهریور، یک ماه 15 خرداد مردم قتل عام شدن، 15 سال گذشته، تو این 15 سال فقط داره کشته میده این انقلاب. فشارها رو امام زیاد شد از 17 شهریور تا بهمن تو این چند ماه، بازم بخونی تو همون جلد 9 صحیفه سخنانی های امام تو اون ایام، خیلی عجیبه. آدم میفهمه بنده یعنی چی، عبد یعنی کی، مخلصین چه ویژگی هایی دارن. سخنانی های امام تو اون ایام کانون آماج همه فشارهاست که آقا این چه وضعشی، شما همشه مردم به کشتن میدی، خب آخرش که چی؟ بله الان ما نگاه میکنیم آقا 17 شهریور رسید به بهمن 57، اون موقع که مردم نمیدونستن چی میخواد بشه. یه جمله از شهید بهشتی نقل شده که فرموده بود 12 بهمن، جمله عجیبیه، فرموده بود 12 بهمن وقتی امام وارد ایران شد، ما محاسباتمون این بود که از امروز که امام وارد شده انشالله تا 10-15 سال انقلابمون پیروز میشه. گفتیم یه 10-15 سالی از الان به بعد کار کنیم پیروز میشه، 10 روزه انقلاب پیروز شد به جای 10 سال. کسی اصلا احتمال نمیداد پیروزی انقلاب رو، 10 روز، اونم 22 بهمن، گفت آقا حکومت نظامی 3 بعد از 4 بعد از بیرون بیان قتل عام میکنن مثل 17 شهریور، اما فهمو غلط کردن بریزن تو خیابون، تموم شد. وظیفه شو انجام داد، به حرف کسی کار نداشت. تو اون سخنانه بعد 17 شهریور امام میفرماید ما به وظیفه‌مون عمل میکنیم، خدا گفته برو به روی ظلم ایستاد، ما تن نمیدیم به ظلم، ما تن نمیدیم به ذلت، مثل امام حسین، مثل امیرالمومنین. به ما میگن این همه ایستادی رو به روی ظلم، چه شد؟ مگر امام حسین رو به روی ظلم ایستاد چه شد؟ همه اصحابش کشته شدن چه شد؟ اینا جملات امام خمینیه. همونی که اونجا شد برای ما میشه، نهایتش اینه که ما رو میکشن. خب جد ما رو هم کشت، امام حسین هم کشت. این جمله معروف رو اینجا فهمون، ما مأمور به وظیفه ایم نه به نتیجه. و ببینیم از ما چی خواستن. این میشه عبد، نه اینکه حساب کتاب کنیم نماز رو خوندم بعد بعدن وام چی بهم میدن. الان این دو کلمه رو بگم بعد چی میشه؟ هی این اون حساب کتاب، این حساب کتاب ها حساب کتاب های شیطانیه. این که نشد بندگی، بنده حرف گوش کنه، مطیعه، تابعه. مهمترین رکن هم همینه. بعضی دوستان سوال میکنن آقا برای توکل و اینها چه باید کرد، چیکار کنیم خودمونو بشکنیم؟ البته بنده که اهلیت ندارم این سوال رو جواب بدم، علما فرمودن، روایات فرموده. مهمترین چیز همینه، اگه آدم میخواد رو خودش پا بذاره، همین وظایف شرعی، این آقا مهمترین چیزه، راحت ترین و مهمترین. شما نگاه کنید همین نماز اول وقت اگه آدم بخواد بخونه، بزرگان فرمودن هر کی به هر مقامی میخواد برسه، مرحوم علی آقای قاضی فرمود، آقای بهجت هم رضوان الله علیه به شدت به این جمله اصرار داشتن، میفهمونن این جمله رو آیت الله قاضی اواخر عمرش میفرمود، آیت الله بهجت میفهمونن، میفهمونن نسل های قبل ما که شاگرد آقای قاضی بودن مثل علامه طباطبایی، این جمله رو آقای قاضی برای اونها نگفت، این اواخر میفرمود، بعد از اینکه یک عمر مجاهدت کرده، معنویت، قرب به خدا، معرفت، این اواخر فرموده بود که هر کس نماز اول وقت بخواند، مقید بشه نمازش اول وقت بخونه، به مقامات معنوی نرسید منو لعن کنه. اصل آقای قاضی فرموده بود. خب شما نگاه کنید اگه آدم بخواد همه نماز اول وقتشو بخونه چی میشه؟ شبهای کوتاه تابستون نماز صبح تو اول وقت بخونی، با این سبک زندگی های ما 11 شب تازه سریال شروع میشه، 11 شب چون خندوانه میدن تا 12 و نیم یکم طول میکشه، فوتبال داره بعدش، این شب نشینی هامون 10 و نیم تازه دور هم جمع میشیم تا 2 و 3، عروسی اگر باشه که دیگه وا ویلا، تازه 2 و 3 و بیام تو خیامون بغبغ کنیم. خب نماز صبحمون هم اول وقت بخونیم، آقا همون دم تیغ آفتاب هم بخونیم قبوله. ببینه همین یه دونه رو اگه آدم بخواد انجام بده چقدر برو خودش پا بذاره. سر ظهر وسط معامله شیرینه، حالا 10 دقیقه دیرتر عقب بیفته چیزی نمیشه، نیم ساعت دیگه آقا ساعت 2 مغازه همه جا تعطیل میشه، میبندیم همون موقع نماز اونو میخونیم. بله چیزی نمیشه، مشکلی پیش نمیاد، اتفاقی نمیفته، ولی از دست شیطون هم در نمیای. اون اتفاقی که باید بیفته، اون ارتباط با خدا، اون بندگی، اون همینه. باید اینجا بکنی. ببینید آقا همش تو یک کلمه است. مرحوم علامه طباطبایی میفهمد در برخی آثار خاصشون، ایشون میفهمد که راز این جمله طلایی است. اگر از همه این 10 شب صحبت ما، شبهای قبل و شبهای بعد، همین یه جمله یادگاری بمانه بس، خدا کنه گوینده بفهمه. علامه طباطبایی میفهمد همه راز رها شدن از شر شیطان در این است که انسان در راه خدا ذبح بشه، کشته بشه، نه کشته شدن فیزیکی ظاهری با گلوله بزنه، کشته شدن باطنی، کندن، بریدن، دل کندن. یه جای یه لقمه چرب به توپلیه به قول امروزی ها، آدم جون باید بکنه. همین میگه در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، گفتش پول پولشو داشت، یه پولی داد به یکی، این شعر رو میخون، در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میره. پول بعضی وقتا بعضی حاضرن جون بدن ولی پول نمیده. این آیه قرآن ها میگه رفتن جهاد، جنگیدن، غنیمت ها رو جمع کردن، آیه نازل شد بابا شما جهاد رفتین خمسشو بدین غنیمت با خمسشو بدین پیغمبر، معلوم شد اینا رفتن جنگ، حاضر بودن جون بدن، پول نمیدادن، جنگ رفته بودن، خمس این غنیمت ها رو نمیدادن. پول بعضی وقتا سخت‌تره تا جون، جون آدم کنده میشه. بعضی وقتا پا گذاشتن روی این تعلقات سخت‌تره. بله ما ها میدونیم که آقا شهید میشیم میریم تو بغل حورالعین، به 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 آب از دهن آدم راه میفت، آقا یه گلوله بزنن خلاص. توی جلسه عرض شد همین مشهد، یادواره یکی از شهدا بود، عرض شد که کیا حاضرن، همه دانشجو بودن، کل اون مسجد دانشگاه فردوسی جوون بودن. عرض شد که کیا دوست دارن شهید بشن، همه دست آوردن بالا. بعد عرض شد که کیا دوست دارن ذبیح بشن، زنده زنده سر از تنشون جدا بشه، همه دست اومد پایین، 10 15 تای دستشون آوردن بالا. خودشون نگاه کردن خندیدن. ما شهادت هم دوست داریم که مثلا بریم تو سنگر مثلا گاز گرفتگی، با گاز گرفتگی اینا شهید بشیم، خیلی بدون درد و خون ریزی. آروم هم تو چشام ببندیم یا ببینیم که هوری ها آمدن ما رو بردن. بالاخره آدم جونش هم میده، میدونه که اون وریه چیز خوبیه. جون دادنی که بخواد این شکلی باشه، همسرت، فرزندت، آبروت، مالت، اینجا واقعا مرد میخواد کسی بگذره از اینا، عبد میخواد بسپره به صاحبش، اینا همه امانت، مگه مال منه؟ قدم اولش همیناست، همین واجبات، همین خمس، همین صدقه، نه چیزای زیاد و سنگین. از ما هم نخواستن، از ما صدقه های اونجوری نخواستن. بله مرحوم آیت الله شهابادی تو مسجدشون سخنرانی کرده بودن، فرمودن اگه می‌خوایم به جایی برسیم سه تا چیزو بر رعایت بکنید. یکی نماز اول وقت در هر حالت، حالا اینم داستانی داره، یالو گفتم بگم بقیه‌شو. ایشون سخنرانی کرده بود، فرموده بود از دست شما خسته شدم. مسجد ایشون سمت پاچنار در تهران هنوز که هنوز موجوده. همسر امام هم تو کوچه روبروی مسجد میشستن، سر اون کوچه هم آیت الله کاشانی میشستن. این خونه آیت الله کاشانی هنوز اونجا موجوده، تو پاچنار تهران اگه برید زدن اون کوچه، منزل همسر امام، مسجد آیت الله شهابادی همش هست. آیت الله شهابادی سخنرانی میکردن، بازاریا بودن دیگه، مسجد سمت بازار بود. ایشون خب فیلسوف بود، آدم بزرگی بود، یک عارف بود، شخصیت درجه یکی بود. شاه از ایشون میترسید، رضا شاه، گفتون عمامه همه رو بردارید که از این آقا با ایشون کار نداشته باشید. ایشون هم تک و تنها میمد تو خیابونا میچرخید، به این سربازای رضا شاه میگفت جرأت داری بیا بردار. کسی که این دعای کمیل و این مجالس دعای کمیل تو مساجد، این طرح ایشون بوده، ایده ایشونه، خودش باب کرد، تو مساجد میشست دعای کمیل میخون مردم کنار ایشون، بعد دیگه باب شد همه جا. پاشد سخنرانی کرد، گفت مردم از دستتون خسته شدم، دیگه براتون سخنرانی نمیکنم. الان جرأت میخواد دیگه، الان این بنده اینو بگم، گفت خسته شدم. حالا تعبیر ایشون این بوده که اونجوری که نقش رو گفته بوده که آدم نمیشید، خسته شدم، دیگه سخنرانی نمیکنم. رفته تو محراب. خب خیلی هم این خیالشون نبود، خب دیگه سخنرانی نمیکنه، خب به درک چیکار کنه. سه نفر اومدن پیش ایشون بعد نماز با ناراحتی، آقا ما میخوایم آدم شیم چیکار کنیم؟ ایشون هم دیده بود که اینا جدیان، سه تا کار بهشون گفته، گفته این سه تا کار بعد انجام بده. اول در هر حالتی نماز اول وقتتون نباید ترک بشه، که اینا وقتی مقید شدن به این کار، آفتابه آب صندوق ماشینشون میذاشتن سر اذان، وسط بیابون هم که بودن پیاده میشدن وضو میگرفتن نماز میخوندن. دوم بازاری هستین، خمستون سالیانه نباید بدین، خمستون روزانه باید بدین. اینجا چه کار داشتم؟ هر روز هر چقدر سود کردی خمسشو بده. سومیش شب به شب نماز لیلت و دفع برای مؤمنین و مسلمینی که اون روز از دنیا رفتن، خیلیشون بیوارثن، بدوارثن، کسی نمیشناسه اینا رو، هر شب باید بخونید. اینا شروع کردن انجام دادن، یه مدت گذشته بود، یکی از این ستا رفته بود یه مسجد دیگه تو تهران نماز بخونه، اقتدا کرده به امام جماعت، دیده بود که امام جماعت الله اکبر که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دید غیب شد امام جماعت. این چرا حاج آقا رفت؟ دید دوباره غیر المغضوب علیهم اومد، دوباره سبحان ربی العظیم هست، سبحان ربی الاعلی نیست، دید هی میره میاد، میره خونه میاد. نماز تموم شد اومد گفت که حاج آقا ببخش من سوالی دارم. گفت بفهم. گفت چی بود هی شما تو نماز میرفتی میومدی خونه میرفتی؟ ایشون فهمیده بود دوزاریش افتاده بود این روحانی. گفته بود شاگرد آقای شاه‌آبادی هستی؟ گفته بود برای چی؟ گفت چشم برزخیت باز شد. نه نفهمیده بود بنده خدا. گفته بود ما چیزایی بهم گفتن انجام میدیم، حالا اینو توضیح بده. گفت هیچی، من قبل اینکه بیام مسجد با خانومم بحثم شده بود، تو نماز هی میرفتم گفتم که به من گفته اینطور، میرفتم یه جوابی تو ذهنم بهش میدادم. حالا یکی هم میگفتش که باز خوبه این امام جماعت گاهی بود وقتایی میومد، همونش هم غنیمته. گفتون میرفتم تو ذهنم با خانومم بحث میکردم برمیگشتم. شما اینو دیده بودی، دیده بودی من تو نماز نیستم هی میرم و میام. خب بله، آیا شاه‌آبادی به اینا گفتون شب به شب خمس بده؟ از ما اینقدر نخواستن، ما همون سالیانش هم اگر بدیم هنر کردیم، همین یه صدقه معمولی هفتگی ماهیانه اگه حالا روزانه بتونیم بدیم که خیلی خوبه، در حد واجباتمون، همین پا گذاشتن رو خودمون. آقا همین غیبت چیز ساده ای نیست، آدم لجش در میاد، آمار بعضی هم داره، بعد میبینه که بعضی ها آدم های خرابی هم. من خبر دارم مثلا این مغازه بغلی، میدونم چی کار است، و شما میای پیش من از این تعریف میکنی. الان فرصت آماده است که من قشنگ پروندهشو بریزم وسط. خدا اجازه نداده، حق نداری آبروشو ببری، حق نداری غیبت کنی و تحمل کنی. اینجا پا گذاشتن رو خوده، این خود شکستن از همینجا شروع میشه. اگه کسی واقعا مقید باشه به همین حلال و حرامی که گفتن، این واقعا عبد میشه. تو روایت هم داره عبد و ناس فرمودن، فرمودن عابدترین مردم همینه که مقید به حلال و حرام باشه. این قدم اولش همینه، این واقعا توکل میخواد، همین حلال و حرام رو مراعات کردن. من فقط یه مثال بزنم و عرضم رو تمام کنم بریم تو روزه، بقیه مباحث انشاءالله شبهای بعد. این جمله رو آدم زیاد میشنوه، بعضی از خانم ها، خدا انشاءالله اسباب ازدواج همه رو فراهم بکنه به حق ابو عبدالله، به حق این شبها، همه جوان ها، پسرای مجرد، دخترای مجرد، موانع ازدواج برطرف بشه. گاهی از برخی دخترای جوان آدم میشنوه، شیطونه دیگه، شیطون توکل آدم رو هم میزنه. آدم توکل نداشته باشه شیطون هی وسوسه میکنه، همون توکل آدم هم وسوسه میکنه. میگه که من چون خیلی رومو میگیرم، با پسرها گرم نمیگیرم، برای همین خواستگار ندارم. حتما شنیدید از بعضی این جمله رو، تو مشاوره ها اینا زیاد شنیده میشه. حتی میگه گاهی مادرم به من میگه یه کمی رو تو شلتر کن، بذار چهار نفر ببینن بیان خواستگاری. البته بنده نمیگم، به قول بنده خودم گفت تفنگی، میگه حجاب تفنگی اینجور میگیرن. حالا نمیگم که حالا اونجور سفت و سختی هم که واجب نیست، ولی منظورش از شلوه اینه که یکم موهاتو بده بیرون، یکم رژ لب، یکم ناخون، ناخوناتو لاک، یکم این جلو ملا، لباس رنگی زیرش، یکم سر و وضع جیگول میگول، یکم ببینن خوششون بیاد. این دقیقا همون رفتار بدون توکله. اینجا توکلت داره محک میخوره، این شیطونه. توکل کن، وظیفه‌مه، خدا گفت، همون هم که خدا گفته، نمیگم بیشتر، هم رساله ها چی میگن، علما چی میگن، همون حد حجاب. نه یکم من با نامحرم ها باید مثلا صمیمی صحبت کنم اینجور، نه آقا، نه عزیزم، این توکل ها آثار عجیب و غریبی داره. الان داستانی یادم اومد بگم، حوصله‌شو دارید؟ خسته نیستید؟ خب اینجوری که میگین که بس دیگه اصلا فقط تمومش کنم. گفت مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، ببینید آقا اینه بندگی، توکل با خدا، رو راست بودن، ایناست، نتیجهش هم ایناست. ایشون تو اردبیل رد میشد، آب داشت میرفت، یه سیبی هم داشت میرفت. داستان مشهوری حتما شنیدی. گفت سیبو برداشت گاز زد، یه لحظه گفت که سیبو برای چی خوردی؟ نکنه مال مردم بود؟ این حق و ناس بود؟ مال مردم رو تلف کردی، باید بری صاحبش پیدا کن. گفت رد رودخونه رو گرفتید به باغ میخوره. در زد صاحب باغ اومد، آقا من از این سیب یه گاز زدم، حلال میکنی؟ گفت من سهم خودم رو حلال میکنم، نصف باغ مال داداشم، اونم باید حلال کنه. گفت باشه، ایشون کجاست؟ گفت کربلا. کی بر میگنم؟ بر نمیگنم، ایشون ساکن کربلا. پاشد رفت کربلا حلالیت به تلف. حق الناس واقعی اینو باورشون میومده، قبر، قیامت، مرگ، حق الناس. ماشین جلوی در خونت پارک میکنه، یک ساعت معطلش میشی، میاد حالا چی شده اینقدر شلوغش میکنی؟ اختلاس میکنه، صدا در نمیاد، دو دقیقه حالا ماشین رو گذاشتم اینجا، جا پارک نیست، اونم تقصیر شما هست. آقا ببخش. نه، مسلمون بود، مقدس اردبیلی از اینا نبود، مسلمون بود. پاشو رفت کربلا، پیدا کرد شریک رو. آقا من یه سیب و یه گاز، اون آقا یه گاز، اون یه گاز هم نصف گاز میشه مال این آقا. آقا ما یه سیب و یه گاز زدیم، نصفش سهم شما بوده، حلال میکنی؟ گفت نه. چیکار باید بکنم؟ گفت یه دختر دارم، شل، کر، کور، لال، فقط در صورتی حلالت میکنم که اینو بگیری، عقد دائم باید باشه، ازدواج کن. گفت یه براندازی که، گفت بالاخره اینجا عذاب دنیایی، هرچی باشه تحمل میشه، عذاب دنیایی بهتر از عذاب آخرت، تحمل میکنیم اینو. عقد و خوندن و قرار شد بره تو هجله، ندیده بود دختر رو. عقد و خوندن، بعد عقد رفت تو هجله، در وا کرد، دید یه پنجه آفتاب در نهایت زیبایی، قد رعنا، نه شله، نه کره، نه کوره، نه لاله. اومد بیرون گفت آقا اشتباه شده. پدر دختر گفت نه عزیزم، درست اومدی. گفت آقا، گفت شله با پاش معصیت نکرد، پاش به معصیت شل بوده، چشمش به معصیت کور بوده، گوشش به معصیت کر بوده، زبونش به معصیت لال بوده. دیدم این آدمی که برای یه نصف گاز از اردبیل پاشد اومده کربلا، این ارزش داره، این دختر رو بهش بده. توکل به این میگن. آقا ما اگه یکمی شل بگیریم همه چی درست میشه؟ نه عزیزم، همون چارتایی هم که داری ازت میگیرن، شیطونه، رحم نمیکنه به. ببین باید خیالت جمع باشه، فکر نکن اگه به حرف شیطون گوش بدی باش راه میای چیزی نصیبت میشه، هیچی نصیبت نمیشه. از کربلا برگشت، تو سرش میزد. بهش گفتن چرا تو سرت میزنی؟ گفت به من گفتن برو کربلا حسین بکش، 10 دینار بهت میدیم. 5 دینار اسب خریدم، 2 دینار شمشیر خریدم، رفتم 5 دینار بهم برگردوندن، از 7 دینار خودم بهم برنگردوندن. حسینم کشتیم، پولم گیرمون نیومد. همین روزه‌ای که دیشب خوندم، اون راهب مسیحی که به اینها گفت این سر مبارک رو به من بدید، پول کلانی داد به اینها که یه شب از اینا امانت بگیره. متن مقتل اینه، میگه صبح که شد اینا حرکت کردن، پولهایی که دیشب از راهب گرفته بودن برای اینکه سر ابا عبدالله سلام الله علیه رو به این تحویل بدن، صبح که راه افتادن نگاه کردن همه پولا خاکستر شده. بخونید لحوف سید ابن طاووس فصل آخرش، عاقبت قاتلان امام حسین، چیزای عجیبیه. میگه تمام چیزهایی که به غارت بردن از ابو عبدالله مایه درد و مرض و فقر و بدبختیشون شد. گردنبندا رو گردن انداختن تمام پوستشون تاول زد. دستبندا رو انداختن دستاشون فلج شد. هر دستی به تن ابو عبدالله خورده بود هرچو به غارت برده بود دستا فلج شد. قرون به قرونی که برده بودن سیاه شد، از بین رفت. شطور امام حسین رو گرفتن کشتن، 40 تیکش کردن، تو 40 تا دیگ انداختن، عین 40 تا دیگ اون تیکه از گوشت شطور شد سنگ، یه لقمه ازش نتونستن بخورن. این خاصیت اطاعت از شیطانه. وای میسته هر روکر میخنده، آدمی زاده ابله، باورت شد؟ احمق، شیطان میگه احمق، بهت گفتم چیزی گیرت میاد باورت شد؟ همین کاری که میکنن گاو شیرده. شیطان وای میسته هر روکر میخند، هر کی گوش داد حرف ابن زیاد رو، حرف عمر سعد رو، بدبخت شد. دنیا هم گیرش نیمد، چه برسه به آخرت. برد با اونایی بود که پای امام حسین ایستادن، حرف حق زدن. چند تا شهیدن تو کربلا، شهدای بعد از شهادت امام حسین، شهدای این ایام. همین مسیری که ابو عبدالله طی کردن، سر مبارکشون از کربلا به کوفه، از کوفه تا شام، عجیب، اتفاقات عجیبی افتاد. یکیشو امشب میخوام عرض بکنم. در مسجد عبیدالله ایستاد خطبه خواندن بعد از شهادت امام حسین، خطبه پیروزی خون. بزرگواری بود به اسم عبدالله ابن عفیف، این تو فیلم مختار این صحنه رو ساخته بودن. نابینا بود، پیرمرد بود، چون نابینا بود نتونسته بره کمک امام حسین. دید عبیدالله داره خطبه فاتحانه میخونه، زدیم و کشتیم و پیروز شدیم. این پیرمرد پاشد گفت به چی افتخار میکنی؟ پسر پیغمبر رو کشتی، خانوادهش رو اسیر کردی، واستادی اینجا خطبه فاتحانه میخونی؟ دستور داد بهش حمله کردن تو مسجد. اونم نابینا بود، واستاد با اینا درگیر شد. 700 نفر از قبیلش پشتش در اومدن، عبدالله ابن عفیف درگیر شد، یارانش نجاتش شدن. شب تو خونه مشغول استراحت بود، سربازان عبدالله ریختن، کشتن، سر از تنش جدا کردن. این شهید نابینا که راه رفتن به کربلا نداشت، امام حسین اومدن بردنش، شده الان عبدالله ابن عفیف. تو آسمان میدرخشه این مرد، شما هر روز سلام میدید بهش و علی اصحاب الحسین. یکی دیگه از این شهدا زید ابن ارقمه که ظاهرا ایشون رو هم کشتن. روزه رو بخوانم امشب، با این روزه عشق بریزیم. در مجلس عبیدالله زینب کبرا رو وارد کردن با امام سجاد و اسرای کربلا. مثل این ایام صحنه جگرسوزی بود. این صحنه با رخت اسارت زینب کبرا رو وارد مجلس عبیدالله کردن. دختر امیرالمومنین، این دارالاماره یک زمان مرکز حکومت امیرالمومنین بود، حالا دختر او رو در این دارالاماره وارد کردن با دست بسته، با سر شکسته، با گل و زنجیر، با لباس اسارت. طعنه زد عبیدالله، اول گفت این خانم کیه؟ گفتن زینب دختر امیرالمومنین. با نیش و کنایه گفت خدا رسواتون کرد در کربلا، دیدی؟ تعابیر به کار برد، شرم میکنم به کار ببرم، در توهین به امام حسین علیه السلام. زینب کبرا شجاعانه ایستاد دفاع کرد، امام سجاد همینطور. لا اله الا الله، یا امام رضا از شما عذر میخوام، یا صاحب الزمان، یا فاطمه الزهرا. جوابی که داد زینب کبرا و امام سجاد، عبیدالله عصبانی شد، گفتن چوب دستی کوچکی دستش بود، سر نازنین ابو عبدالله جلوش بود، عصبانی شد، شروع کرد این چوب رو محکم هی بر این لب و دندان کوبید. زید ابن ارقم روح شاد باشه، این مرد در مجلس بود، از صحابه رسول الله بود، گفتن از جا بلند شد، گفت نامرد نزن، ملعون نزن، خودم با چشمان خودم دیدم رسول الله این لبها رو میبوزی. این لب و دندان مطهره، متبرکه، با این چوب به این لب و دندان نزن. بگم این بخش از روزه رو هم دلهاتون سوخته، انشالله توجه خاصی از ابا عبدالله بشه به ما در این جلسه. برخی اینطور نقل کردن، گفتن رسول الله این دکمه های پیراهن عربی رو باز میکرد از امام حسین علیه السلام، از زیر گردن تا روی شکم هی بوسه میزد، هی میبوسید. لذا ظهر عاشورا وقتی ابا عبدالله دید روی سینه‌اش سنگین شد، خطاب کرد به شبر ملعون، میدونی اینجایی که نشستی کجا؟ لقد ارتقیت مکانا عالیا، جایگاه بلندی نشستی. جدای از این که سینه امام مرکز حقایق، مرکز معارف، اینجا جاییه که لوان پیغمبر دائما بوسه زده، متبرک به لب رسول الله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان، مرزای اسلام با آبروی امام حسین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، ما را از شر شیطان و نفس اماره در امان بدار، حوائج مسلمین از سایه حاجت روا بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.